خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با مرور خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. دادستانی بلژیک از شناسایی دو مظنون دیگر حوادث پاریس خبر داد. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید نگران افزایش نقض حقوق بشر علیه جوامع عرب سنی در عراق است. و پلیس مالزی میگوید 5 نفر را در ارتباط با گروه موسوم به حکومت اسلامی و القاعده دستگیر کرده است. دادستان بلژیک روز جمعه از مردم خواست تا به پلیس این کشور در یافتن دو مظنون دیگر در ارتباط با حملات مرگبار اخیر فرانسه کمک کند. دادستان فدرال بلژیک با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که یکی از مظنونان صلاح عبدالسلام برادر یکی از مهاجمان انتحاری در پاریس بوده که در شهریور ماه 2 بار با اتومبیل کرایه‌ای به مجارستان سفر کرده است. به گزارش رویترز این مرد مظنون به همراه 2 مرد دیگر در مرز مجارستان به اتریش از کارت‌های هویت جعلی برای عبور از مرز استفاده کردند. دادسرای فدرال بلژیک از عموم مردم خواست هر گونه اطلاعاتی در خصوص این 2 مظنون دارند را در اختیار مقام‌های قضایی کشور قرار دهند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از افزایش آنچه نقض حقوق بشر و بدرفتاری و خشونت علیه جوامع عرب سنی خواند خبر داد. این نهاد مدافع حقوق بشر در گزارشی از بخشای آزاد شده از دست نیروهای گروه حکومت اسلامی در عراق از وضعیت اهل سنت عمیقا ابراز نگرانی کرد. بنابر گزارشی که روز جمعه منتشر شد، نیروهای امنیتی عراق، نیروهای امنیتی کرد و شبه نظامیان مسئول غارت و تخریب اموال متعلق به افراد عرب سنی بوده و اقدامهایی از جمله اخراج اجباری، آدمربایی، بازداشت غیرقانونی و در برخی موارد قتل‌هایی خارج از حیطه قانونی و قضایی انجام دادند. پلیس مالزی روز شنبه گفت که 5 نفر از جمله 1 اروپایی را به ظن ارتباط با گروه حکومت اسلامی و گروه القاعده دستگیر کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مالزی روز جمعه در ارتباط با ورود 10 تبعه سوریه مرتبط با گروه حکومت اسلامی به تایلند به حال آماده باش در آمده بود. پلیس تایلند گفته که این گروه حدود 2 ماه پیش برای حمله به اهداف روسیه در آن کشور وارد تایلند شدند. به نوشته رویترز، خالد ابوبکر رئیس پلیس مالزی در بیانیه‌ای گفت که 4 تن از دستگیر شدگان ملیت خارجی دارند و نفر دیگر تبعه مالزی است. رئیس دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده FBI روز جمعه اعلام کرد هرچند هنوز شواهدی مبنی بر سازمان یافته بودن حمله مرگبار 2 روز پیش به یک مرکز بهزیستی در شهر سان برناردینو در ایالت کالیفرنیا به دست نیامده، اما سازمان وی این حمله را به عنوان یک اقدام تروریستی پیگیری خواهد کرد. پلیس آمریکا پیش از این گفته بود تشوین مالک که روز چهارشنبه همراه شوهرش به یک مرکز بهزیستی در کالیفرنیا حمله کرده، با انتشار ویدیویی در فیسبوکش با داعش بیعت کرده بود. سید رضوان فاروق، بازرس مسئول رسیدگی به رستوران‌ها در سازمان بهداشت بخش سان برناردینو و همسرش تشوین مالک، روز چهارشنبه به یک جشن تعطیلات که همکاران رضوان فاروق در آن حضور داشتند حمله کردند. در این حمله دست کم 14 نفر از جمله 1 ایرانی تبار جان باختند. در پایان این بخش خبری بار دیگر یادآوری می‌کنم که شبکه تصویری رادیو فردا رو می‌تونین روی ماهواره یاست هم دریافت کنین. تنظیمات دریافت شبکه از این قراره: فرکانس 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500 و FEC 8.9. تکرار می‌کنم، فرکانس 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500 و FEC 8.9. از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم. روزتون خوش. John.
حتماً شما هم در این چند سال مرتب از تردید و بدبینی مقام‌های حکومتی در ایران به علوم انسانی خبر یا حرفی شنیدید. اما چرا باید خیلی از مسئولان سیاسی، حتی بلندپایه‌ترین مقام سیاسی در ایران، یعنی رهبر جمهوری اسلامی، به علوم انسانی و علوم اجتماعی بدبین باشند و تا حدی از اون بترسند؟ اون هم با این توجیه که بیشتر درس‌های علوم انسانی که در ایران تدریس میشن خاستگاه غربی دارن. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم کنار شما با یک مجله جامعه دیگه. در این برنامه که کمی با برنامه‌های قبل متفاوته، با یکی از مؤسسان و استاد آموزشگاه ایران آکادمیا گفتگو می‌کنم. دانشگاهی که در اون علوم انسانی و اجتماعی به شکل آنلاین و به دور از محدودیت‌های رایج در ایران تدریس میشه. به خصوص محدودیت‌هایی که در این چند سال و به طور مشخص بعد از اتفاق‌های سال 1388 برای تدریس علوم انسانی در ایران از طرف حکومت در نظر گرفته شد. تغییر و بازنگری کتاب‌های درسی علوم انسانی و علوم اجتماعی یا ممنوع تدریس شدن و بازنشستگی خیلی از استادهای دانشگاه و یا حتی جلوگیری از تحصیل برخی دانشجویان، اون هم به بهانه گرایش سیاسی خاص اونها یا اعتقاد به برخی ادیان همچون آیین بهائیت. با من و این برنامه مثل همیشه همراه باشید. ایران آکادمیا به گفته مدیرانش مؤسسه‌ای مستقله که میخواد با آموزش آنلاین علوم انسانی و اجتماعی برای دانشجویان در مقطعی معادل فوق لیسانس بپردازه. بعد از به وجود اومدن محدودیت‌های در داخل ایران برای یادگیری و آموزش علوم انسانی و علوم اجتماعی، برخی استادان و فعال‌های این حوزه در چهار گوشه دنیا به این فکر افتادن تا محلی رو برای دانشجویان و علاقه‌مندان ایرانی یادگیری این علوم فراهم کنند. تا اینکه سال پیش این اتفاق افتاد و در دوره‌های آموزشی ایران آکادمیا یک سال که دانشجوها میتونن مواد درسی دلخواهشون رو انتخاب و به یادگیری دروس بپردازن. مواد درسی این مؤسسه بیشتر به زبان فارسی تدریس میشه، ولی به گفته مدیران این مجموعه دانستن زبان انگلیسی یا فرانسه هم برای بعضی درسها لازمه. الان و در حال حاضر سال اول آموزش در ایران آکادمیا به پایان رسیده و اونطوری که مؤسسانش میگن جذب دانشجوهای جدید از طریق وبسایت iranacademia.com آغاز شده و همه علاقمندان که شرایطش رو داشته باشن میتونن در این مؤسسه آموزشی ثبت نام کنن و درس بخونن. اما سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش، که از مؤسسان و استادهای ایران آکادمی هاست، مهمان این هفته مجله جامعه است. از آقای پیوندی میپرسم که تجربه یک ساله فعالیت ایران آکادمی ها رو چطور میبینه؟ این مؤسسه آموزشی به هدف خودش در این یک سال که آشنا شدن و گسترش مفاهیم مرتبط با علوم انسانی و علوم اجتماعی برای دانشجوهای خودش هست نزدیک شده؟
ایران آکادمی ها اولین تجربه خودشو تموم کرده. اگر تا سال پیش صحبت از ایجاد چنین مؤسسه‌ای بود برای اینکه بتونه روایتی از علوم انسانی همون گونه که در یک دانشگاه متعارف هست رو به دانشجویان ایرانی همزمان ارائه بده و بهشون اجازه بده بدون هیچ نگرانی از نوع فکرشون، نوع تعلقشون به این یا اون اقلیت مذهبی یا قومی، بتونن آزادانه درس بخونن. الان ما در آستانه تمام شدن سال اول این دانشکده هستیم. ما بعد از تجربه سال اول در حال ثبت نام برای دوره دوم هستیم. بنابراین همه متقاضیان داخل ایران و یا خارج از ایران و بخوان علوم انسانی و اجتماعی در سطح فوق لیسانس و به زبان فارسی بخونن، اینها میتونن به سایت ایران آکادمیا مراجعه کنن برای ثبت نام دوره دوم. دوره اول حضور و مشارکت دانشجویان بسیار کمک کرد به غنی شدن کلاس و این تبادل نظر بین خود دانشجو. من فکر می‌کنم که ما از این تجربه میتونیم به خوبی برای دوره دوم استفاده کنیم برای غنی تر شدن کلاس ها.
خب الان شما چقدر دانشجو دارین؟ در این 11 ماه چقدر دانشجو گرفتین و چه جوری گرفتین؟ یعنی مکانیزم انتخاب اینا چه جوری بوده؟
80% دانشجویان ما در داخل ایران هستن و اون 20% که در خارج از ایران هستن اکثرا در محیط های سختی هستن، یعنی در اردوگاه‌های پناهندگان یا در کشورهای مجاور ایران در یک شرایط نامساعد. و خیلی کم ما دانشجویی داریم که ساکن مثلا یک کشوری باشه، اقامت داشته باشه. 80 نفر رو برای دوره اول انتخاب کردیم. ما 3 معیار داشتیم: یا میبایست دارای یک مدرک تحصیلی در حد لیسانس ایران بودن برای اینکه بتونن وارد این دوره فوق لیسانس یا ایران آکادمیا بشن، یا کسانی بودن که مدارک دیگه‌ای داشتن غیر علوم انسانی و اجتماعی، ولی همزمان در پروندهشون نکاتی بود که نشون میداد که اونها دارای تجربه‌های معین و شناختی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی هستن. و این در واقع نوع ارزشیابی معادل بود برای دانشجویانی که به خصوص کنشگران اجتماعی بودند. بالاخره دادن یه امکان جدید به دانشجویانی بود که به دلایل مختلف نتونسته بودن ادامه تحصیل بدن یا محدودیت هایی که براشون به وجود اومده بود، دانشجویانی که اخراج شده بودن یا دانشجویانی که به خاطر عقایدشون چه مذهبی چه سیاسی در واقع نتونسته بودن به دانشگاه را پیدا کنن، و دانشجویانی هم که حتی تحصیلات دیگه‌ای کردن ولی به خاطر محدودیت‌هایی که علوم انسانی در ایران داشت نخواسته بودن به علوم انسانی در ایران برن، ولی همیشه دلشون می‌خواست علوم انسانی بخونن یا اجتماعی بخونن برای فهم بهتر، درک بهتر جامعه، و الان از طریق ایران آکادمی امکانو پیدا کردن که بیان و در این فضای جدید درس بخونن.
در بین این افراد در واقع کسانی که به دلایل عقیدتی حالا ممنوع تحصیل شده بودن هم وجود داره؟
برای ما در بین دانشجوامون کسانی هستن که تعلق دارن به اقلیت‌های دینی غیر رسمی و به رسمیت شناخته نشده، و اینها با اینکه ما هیچ پرسشی در مورد تعلق دینی افراد نمی‌کنیم، یعنی تنها چیزی که برای ما معیار هست توانایی‌های آکادمیک علمی اونها و علاقه و پروژه اونها برای آینده هست، ولی اینها در زندگی‌نامه‌هایی که برای ما فرستاده بودن علت در واقع اومدنشون به این دانشگاه را از جمله این ذکر کرده بودن که در ایران نتونستن در علوم انسانی اجتماعی درس بخونن.
وقت ارتباط با دانشجویان داخل ایران از طریق شبکه‌های اجتماعی هستش؟
ارتباط منظم ما، هفتگی ما با دانشجویان از طریق کلاس‌های مجازی است که به صورت ویدیو ضبط میشه، تصویری، و این دانشجوها در حقیقت از این طریق با ما در ارتباط منظم هستن. ما کلاس‌های زنده هم گاهی داریم، یعنی ارتباط مستقیم با استاد از طریق نرم افزارهایی که در اختیار دانشکده است، ولی ارتباط وسیع ما با فضای جوان ایران یا کسانی که خواهان و جویای تحصیل هستند بیشتر از طریق در واقع شبکه‌های مجازی برقرار میشه، چون که در حقیقت ما راه دیگه‌ای برای ارتباط با مخاطبین خودمون نداریم جز رسانه‌های آزاد مستقلی که افکار ما رو منعکس می‌کنن یا شبکه‌های اجتماعی که بازتاب میدن فعالیت‌های ما.
خب آقای پیوندی، بریم سراغ پرسش کلیدی و اینکه چرا علوم انسانی بیشتر و علوم اجتماعی بیشتر مد نظر شما بوده، برای اینکه در چند سال اخیر ما می‌بینیم که تو این حوزه در ایران محدودیت‌های وجود داره و حالا برخی از مقام‌های رسمی هم از جمله بالاترین مقام جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای هم چندان تمایلی به این موضوع ندارن که علوم انسانی به شکل خیلی جدی دنبال بشه در ایران.
در حقیقت انگیزه اولمون این بود که در مقابل محدودیت‌هایی که برای علوم انسانی در ایران به اشکال مختلف ایجاد میشه به طور مستقیم یا غیر مستقیم، علوم انسانی و اجتماعی رو عرضه بکنیم که خطوط قرمزی نداره و مسئله‌های سیاسی، مذهبی یا غیره محدود نمی‌کنه، و در اون دانشجو میتونه با تمام دستاوردها و گفتمانهای علوم انسانی بدون سانسور آشنا بشه یا مسائل اجتماعی رو بدون ممنوعیت‌ها یا خطوط قرمز مورد بررسی قرار بده. در حقیقت این در مقابل علوم انسانی که در ایران بود یک پنجره‌ای بود به سوی یک علوم انسانی دیگری که این محدودیت‌ها و ممنوعیت ها و خطوط قرمز رو نداره. انگیزه دوم ما این بود که با توجه به اینکه الان تعدادی از اساتید و محققین ایرانی در خارج از کشور هستن و به خصوص در محیط های آکادمی و در دانشگاه های مختلف دنیا در چهار گوشه جهان مشغول کار هستن، بتونیم یه نوعی توانایی های اینها رو در اختیار دانشجویان ایرانی قرار بدیم.
چند ماه بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 88 و اعتراض‌های گسترده مردم به نتیجه این انتخابات، رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی اعلام کرد که نگران تحصیل دانشجوها در رشته‌های علوم انسانیه. اونطور که آقای خامنه‌ای گفت، علوم انسانی به دلیل نزدیکی با تفکر غربی با مفاهیم اسلامی در خیلی موارد ناسازگاره. بعد از اون بود که بازنگری و تغییرهای بسیاری در درس‌های علوم انسانی و کتاب‌ها شروع شد. فقط در یک قلم بیشتر از 500 ماده درسی در 38 رشته علوم انسانی شامل بازنگری های گسترده برای انطباق با چارچوب ارزش های اسلامی شدند. مجله جامعه این هفته هم به پایان رسید. من بنیامین صدر از شما ممنونم که همراه این برنامه اجتماعی رادیو فردا هستید. من و این برنامه رو از نظر خودتون با ایمیل social@radiofarda.com آگاه کنید. برای شما هفته خوبی رو آرزو می کنم. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.